بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، موعظه امیر المؤمنین علیه السلام رو به اون شخص درخواست کرده بود تقریبا نصفش رو دیشب خوندیم براتون، و آقایون و خواهران که تشریف داشتن گفتم که سید رضیل رضوان الله علیه می‌فرماید که اگر نبود در این کتاب فقط این قسمت، بس بود برای موعظه و شفای روحی. حالا بقیهش هم براتون انشاءالله میگم. قبل از این که این بقیه رو شروع کنم، یه عرض ادب میخوام بکنم به مقام مقدس بزرگبانوی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. البته حالا وفات این بزرگبانو را نهم نوشتن یا دهم نوشتن، شاید اینطور باشد، من نمیدونم. بنده اونی که به دست آوردم در مطالعات ناقص میگم، شاید مثلا بیشتر آدم ببینی بیشتر گیرش بیاد. اون مقدار که به دست آوردم معین نشد که مثلا حالا نهم یا دهم یا هشتم، اجمالا همین ایام بوده. بله همین ایام. و انشالله درود خدا و ملائکه به روان پاک این بزرگبانوی اسلام برسد، که خدا تمام زنان عالم رو خدمت شما از شبت که محاسبه فرموده و چهار بانو را از بین اینا انتخاب کرده، که یکی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. و من به شما میگم خیلی چیزا پشت پرده است و ما نمیدونیم، اما یک بشر چقدر میتونه لیاقت داشته باشه که مادر 12 معصوم باشه؟ شوخی نیست، 12 معصوم از نسل پاک حضرت خدیجه به دنیا آمده. و خلاصه چقدر در راه اسلام و اعلاء کلمه حق این خانم کوشید و بذل مال کرد و همت کرد و زحمت کشید، از عقل ما خارجه. فقط یه جمله بشه که شما میگم که اینا دیگه ببین، شما اینو جز به خطابه و صحبت حساب نکنید، یه واقعیتیست که خدا بالا سر رو دارم میگم. اگر دو نفر هستن، یکی حضرت شیخ الاباطح حضرت ابو طالب سلام الله علیه و ارواح من ابو فدا، یکی اون یکی حضرت خدیجه، این دو نفر نبودن یک لا اله الا الله به دست مردم نمیرسه. حضرت ابو طالب مثل فرزندش امیر المؤمنین بسیار مظلوم است. نمیخوام من همه حرفا رو بزنم، اما میدونید که چقدر این بزرگ دعا خدمت کرد. وقتی از دنیا میرفت پیغمبر اکرم اشک میریخت، و اون سالی که عرض شود که حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه از دنیا رفتن، پیغمبر اکرم اون سال را عام الحزن نامگذاری کرد، یعنی سال غصه، سال اندوه. توجه فرمودید؟ دیوان حضرت ابو طالب سلام علیه از نسخه های قدیم به دست آمده، چاپ شده، البته چاپ سنگیش هم بوده، ولی این نسخه اخیراً پیدا شده و خلاصه از نسخه عتیق استفاده شده، زحمت کشیدن. بله دیوان بود، چون ایشان از نظر شعری هم خیلی عجیب است. و میدونید که عربا معلقات سبع داشتن که اینا را در ردیف اول قرار میدادن. معلقات سبع بسیار مهم بوده، که میدونید که شرح ها شده بر این، که معروف ترین شرحش شرح عبدالله زوزنی که ایرانی هم بوده، فارسی زبان بوده ولی مسلط بوده به ادبیات، یکی از شعرهای مشهور مال عبدالله زوزنی برای معلقات سبع. حالا میخوام بگم که این معلقات سبع رو خیلی بالا میگیرن، اما ابن کثیر که یکی از علمای بزرگ تسنن است و شخصی هست که تعصب هم داره، ایشون می نویسد که اشعار ابو طالب فوق معلقات سبع است، در تاریخش نوشته و می گوید که هیچ کس قدرت نداره نظیر اونها رو بیاره جز خود ابو طالب. اما راجع به دیوانش مختصر صحبت نیم، خیلی خیلی مختصر از شما برسونم، چون شبها الحمدلله محفل ما محفل اهل ادب و اهل فضل است، خدا را شکر میکنم. عرض میشود خدمتتون که دیوان همیشه باید راوی داشته باشه. حالا ما اشعارمون، شعرامون مثل حافظ و سعدی، عرض شود خدمتتون که سنایی، نظامی، خب اینا ببینید اینا سرآمد شعرای جهانن، حرفی نیست. و آدم تأسف، یعنی آدم تأسف میخوره که اینا با این همه عظمت دواویشون یه راوی درست حسابی نداره. بحثی علمیه، خیلی آدم ناراحت میشه. چرا باید مثلا لسان الغیب خواجه حافظ دیوانش راوی شفاف نداشته باشه یا دیگران؟ خدمت شما از شما یه آدرس بهتون میدم، بعداً وقت کردیم مطالعه کنین. کتابی هست به نام المعجم فی معایر اشعار العجم که کتاب قرن ششمه و میشه گفت اولین کتابی است، حالا اینجوری میشه گفت، یا از اولین کتابی است که در نقد شعر فارسی نوشته شده و ما نداریم متاسفانه. با این شعر فارسی اینقدر عزیز است، اما نقد ادبی الان چرا؟ الان هست اما از قدما کم داریم. اما در زبان عربی نقد ادبی فراوان داریم از قدما. این حالا وارد این بحث بشه. این کتاب رو مرحوم علامه محمد قزوینی رحمت الله علیه که به حق این مرد علامه بوده، همین کتاب الموجم رو چاپ کرده. مقدمه اون رو شما 5 بارم بخونید ارزش داره. تو مقدمه الموجم می نویسد که چطور شده از اشعار جاهلیون عرب یک الف پسیفیش نشده، ولی اشعار ما مثلا از لحاظ دقت و ضبط اون اهمیت رو بهش داده نشده. جای تأسف. حالا بگذاریم از این که خب مصححینی پیدا شدن، الحمدلله دواوین ما رو شرح کردن و تصحیح کردن، اما میخوام اینو بگم، دیوان باید راوی داشته باشه، که البته بحث بزرگی است، من بحث حاشیه‌ای زود میگذارم. حالا دیوان حضرت ابو طالب سلام الله علیه راوی داره، 2 راوی داره، اما من تعجب میکنم که 2 ادیب شیعه عراقی، ادیب واقعا ادیب، من کارشون دیدم دیگه، خیلی کارشون پسندیدم، این دیوان رو چاپ کردن، اصلا راوی رو ندیدن، دیگه راوی دیوان. خیلی جالب براتون بگم که راوی دیوان از نواده های حضرت عباس ابن امیرالمومنین است، از نواده های حضرت عمر بن خطاب. خیلی این ارزش داره بود، چون در گذشته گفتم شما بودید زحمت دادم، حضرت عباس ابن امیرالمومنین سلام الله علیه نسل درخشانی داره، علما و دبات خوشتان خیلیه و خلاصه بحث زیادیه. من خدا را شاکرم که در جلسه ها این بحث را بنده به جلسه ها کشیدم، دوست نداشتم که گفته نشه این حرفا. یک شخصیتی مثل قمر بنی هاشم که شخصیت بسیار بالا و ممتازیست، نسل درخشانی هم داره. راوی دیوان حضرت ابو طالب یکی از نواده های حضرت قمر بنی هاشم است. این هم بزنید که اون ببینید شما دیوان خیلی ارزش داره. ما در روایت داریم از ائمه علیهم السلام فرمودن که دیوان ابو طالب را به فرزندانتون یاد دهید که در اون علم کثیر وجود داره. توجه فرمودید؟ خب من یه تکه‌ای میگم که این تکه رو بعدا آقای روحنواز در میاره و اون این است که وسط صحبت چرا میستندری میکشن؟ من فلسفه اینو نمیدونم. منم یاد بدید شلا بعد منبر بکرمید که آداب میز کشیدن و صندلی سرسر دادن اینا چیه؟ فلسفهش به منم یاد بدید که این قسمت رو بدونم از دنیا برم. حیفه که مثلا واقعا جدنایم در وسط صحبت یک بدبخت صندلی رو رو زمین بکشیم و این جسم به این موزایکا اصابت بکنه. راجب فرمود این رو به من یاد بدیم انشالله بعد از منبر من دوست دارم. پس یه صلوات رو ببرسیم. بله تقصیر منه، البته بعدا بهتون میگم. یه صلوات رو ببرسیم. خیلی خوب، حالا اومدیم بقیه این موعظه رو اینجا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میفرمایم که شب گفتم یک ره الموت لکثرت ذنوبه. در اول فرموده از این افراد نباش، صحبت شخص معینی نیست. ببین لا تکن من منگرج الاخرت آخر، نباش از کسانی که مثلا جلو جنانم از این صفت ها داره، نباش از اینا، شخص معین نیست. خیلی خوب، یک ره الموت لکثرت ذنوبه، از مرگ بدش میاد به خاطر کثرت گناهانش. خیلی خوب آقا گناه کردی بدت میاد از مرگ، پس خب یه توبه کن. اما نه، و یقیم علی ما یکره الموت، البته باید موته بگن، این نسخه با اینکه زحمت کشیدن یک اشتباهات مختصر در اعراب داره، این نسخه ابتوه که خیلی زحمت کشیدن. بله موته باید باشه، و یقیم علی ما یکره الموت له. بله چون فاعل یکره میشه، مفعول یکره میشه، مفعول میشه. میگه که به خاطر کثرت گناهانش از مرگ بعدش میاد، خوش نداره مرگ رو، اما گناهانی را که به خاطر اونها از مرگ بعدش میاد ادامه میده. چجور آدمیه؟ خب بابا یه توبه کن بیا. خب این سقم ظل نادما، ببین امیر المومنین حبیب نفوس عالمیان از نبض گرفته، بشر این است که شون داره میگه اگه بیمار شد حشیمان است، ای وای چه کار زشتی کرده، نکنه من از طرز رخت خواب دیگه بلند نشم، نکنه از این بستر بلند نشم، نکنه بمیرم، ای مرتب حشیمان. حالا اومد و خدا به شفا داد، میشه دیگه. و این صحه شفا که پیدا کرد، امن الله یا با تمام خاطر جمعی به بازی های قبلی ادامه میده، بازم همین گناهان، همین آش، همین کاسه، همین مسائل. خب یعجب به نفسه اذا عوفیه، اگر در عافیت باشد اعجاب داره به خودش. آم من عجب مثلا اهلوانم دیگه الان، بله یه مشت هر کس بزنم ده دور دور خودش میچرخه، دیگه عیبی دارم نه علتی دارم، بله چقدر خوبم من الان، پهلوانم. خب اعجاب داره. و یک نتو از ابتلیه، همون آدم که این سرما خورد ناامید میشه، وای من مگه همون آدم قوی نبودم، چرا اینطور شد، ناامید میشه. این اصابه بلا اون دعا مضطر را، اگر بلای بهش برسد به حالت اضطرار دعا میکنه، ای خدا ای خدا، شب روز دعا میکنه. خب و این ناله رخا اون اعترض مضطر را، دیگه اگر یک عافیتی آسانی رخایی نعمتی بهش رسید دیگه اینجا هیچ مغرور میشه. حالا بیشتر یادش میده تغلب، این رو دقت کنید، تغلب و نفسه علی ما یظن، ببینید خیلی عجیبه. ولا یغلب ها علی ما یستیقن، میگه سر زنیات نفسش بر او غلبه میکند، زنها اگه فلان کار بکنی شاید یه لذتی داشته باشی، فلان خلاف را اگه بکنی شاید یه پولی باشه، لذتی هم باشه. این یه گمان هم، اما سر این گمان نفس برو غلبه میکنه. اما ولا یغلبها علامه یستیقن، سر یقینیات نفسش بهش غلبه نمیکنه. یقین داره نماز اول وقت خوبه، یقین داره دل شکستن بده، یقین داره غیبت بده. گفتم جوانان عزیز بسیار وقتا روی پاکیشون خدا شما را انشاءالله حفظ کنه سراغ استاد میگیرن. گفتم حضرت آیت الله رزمای بهجت، شاید مفاد سخنشون این بود، این ولی خدا جوانان ببینید بارها به شما گفتم عزیز من این بشنوید داره انشاءالله بشه حساب باز کنید. من نمیم که آیت بهجت فرمودن، فرمود اگر استاد باشد به یقینیات عمل بکنید. ببین این حدیث همیشه خیلی میخوند، من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. هر کس بداند به اون چی که عمل کنه، به اون چی که میداند خدا او به او میدهد چیزی را که نمیداند. اینجا دقت بفرمید، من عمل به ما علم گفته، آیا بچه در فرمودن به یقینیاتتون عمل کنید. ببین نگفته من عمل به ما توهمه، به توهماتش عمل بکنه. یه کاغذ سجلی چروک شده چیه؟ یه خانمی تو جلسه دادن، نه این عمل به معلم نمیشه، نیولش خانم تو جلسه دادن نمیدونم این بله توهم ها یکی پیدا شده دکون با کرده، ویترین درست کرده. بعضی هستن بعضی عارف نماها از عرفان کلمه ای نمیدونن، اما یه قیافه ای میگیرن. تو چه کار در مشتری هم دارن؟ جوانی به من گفتم به شما گفتش که ما این آقامون خیلی بالاست. گفتم چجوریه چیا خونده؟ آجا گفت سیمش بسته. گفتم از کجا میدونی؟ گفت از صورتش پیداست. چه دیدیم که فقط سیم داره ایشون. بله من میگم عرفای سیمی به اینا میگم، بارها گفتم عرفای سیمی پناه میبریم بکنه از دستیم عرفای سیمی، سیمشون بسته داده میداده. ولا یغلبها علامه یستیقن، این نفسش رو یقینیت بهش غلبه نمی کنه. بابا جان عزیز من الان ببین، الان از اینجا بری بعد از تحقق نیمه شب بگه بیدار بودی یا خواب بودی که بخواب، فردا بخواه بری سر کار، درس داری بحث داری. ببین اسلام دین عقله، هیچ وقت نگفته تو تا صبح بشین تو اداره هم که میری اونجا چرت بزنده برم اصابت به هم بریزی، نه اینطوری نه. من هر طور ببین مقدار که میتونی. خب یقین داری اگه یه دو رکعت نماز بخونی نصف شب ماه رمضان یه چیزی بهت میدن دیگه، یقین داری رو عمل کن. یقین دیگه اگه یه نیشی زدن یقین داری اگر جواب ندید درجاتت میری بالا، جواب ندید. خب یا خاف علا غیره به ادنا من ذنبه، آقا برای دیگری که گناهش کمتر از این شخصه، ببین اون دو درجه گناه کرده خودش ده درجه گناه کرده، ولی میگه ترس داره برای اون، میگه من میترسم این جوان یه طورش میشه کاراکن میکنی، خدا آقا بچه به خیلی. بابا خودت ده برابر اون داری، چی داری میگه؟ خیلی عجیبه. یا خاف علا غیرهی به ادنا من ذنبهی و یرجو لنفسهی به اکثر من عمله، امید خودش برای خودش بیشتر از عملش. یه دوتا کاری کرده، یه دوتا یه جایی رفته، یه حرفی زده، یه مختصر چیزی داده، حالا خیلی امید دارد که دیگه وسط بهشت به این بده. این استغنا اقرب خوتن، اگر بی نیاز شود مغرور می شود و فتنه برپا می کند. این بی نیاز بودن رو من به شما یه چیزی بخوام بگم، انشاءالله دقت بفرمید مهم است. عزیزان خواهران برادران دقت کنید، ما یه مش افعال داریم در نحو به اینا میگن افعال قلوب. دقت بفرمید اینا دو تا مفعول برمی داره، دو تا مفعول. اگر یه مفعول برداره جوهر همینه ها، ماده همینه، اما افعال قلوب حساب نمیشه. چطور مثال میزنم؟ ببین یه رأیتو چیه؟ رأیتو دو تا رأیتو داریم این همانا، اما اگر رأیتو یه مفعول برداره میشه افعال جسم. شما میگین رأیتو زیدان، من امروز زیدو دیدم، یعنی با چشم نگاه کردم دیدم، اما اگه دوتا مفعول برداره افعال قلب میشه. مانند چی؟ رأیتو زیدان عالمن، زید را عالم دیدم، یعنی علمش نشده دا اتو جیبش در آقا علم، نه این که نمیشه که، یعنی با باطنم درک کردم که شون اهل علمی. وجدته صابرم، من با باطنم و فکرم او را صابر یافتم. یکی از کفار به قرآن ایراد گرفته بود، آیت الله و عظما آقای خویی قدس سره یه جواب زیبایی نوشته بود، شاید ایشون بوده یا همیشون بوده، استاد شیخ محمد جواد هم شاید بوده، که اون این بوده که در داستان ذوالقرنین میگه حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ذوالقرنین که به مغرب خورشید رسید، به مغرب رسید، وجدها تغرب فی عین حمئه، خورشید را یافت که در یک آب گلالود داره غروب میکنه. خیلی بابا، خورشید چند صد هزار برابر این زمین است، چطور میشه توی چشمه گلالود غروب بکنه؟ جواب چیه؟ جواب اینکه اون ایراد گیرنده مستشرق بی سواد بوده، نمیگه که خورشید در اونجا غروب کرد، داره به چشم و خیال ذوالقرنین نسبت میده. وجدها، او خیال کرد، چنین پنداشت که خورشید در اون چشمه میرود. چنون که اون عزیزانی که اگر مسافرت با کشتی داشتین، آدم که تو کشتی نشسته صبح میبینی خورشید از تو آب میاد بیرون، نه که از تو آب، ولی تو فکر میکنی، این چشمت فکر میکنی، چشمت این طور برداشت میکنی. حالا دم غروب هم خیلی جالبه، عرض شود که خورشید میره تو دریا، تو آب میره رسلن، چرا با نگاه تو، نه اینجا واقعا بره تو آب. یه پیر مردایی بودن تبریز، من یادم میاد از اونا نقیم شد میگفتن آقا ما یه سفری داشتیم دو ماه خورشید صبح از دریا آمد بیرون، عصرم رفت تو دریا. این چی بوده؟ نگاه اینا بوده، نه اینکه خورشید بره تو دریا. توجه کردید؟ این از افعال قلوبه. ذوالقرنین فکر کرد، وجده ها، بابا این سواد نداشتیم بیچاره، اون کسی اشکال کرده که فکر کرد داره میره تو این چشمه، نه که تو چشمه رفت. حالا دقت بفرمید، چون غنا گفته میخوام بگم آقا فرمودن عزیز من، در ذرائفی از در قرآن هست به دوستان گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان طغیان میکند. ها اگه تو ماه رمضان، روز ماه رمضان، حالا الحمدلله ما جلسه همون شبه، کم زیاد هم داشته که روزه دیگه نیست باطل. بله، عرض شمت خدمتتون که من روز ماه رمضان منبر نمیرم، در جوانی میرفتم دیدم خیلی کلافه میشم، یه حدیث هم نقل کنم بس بسه داشته باید روزه گرفتیم، هم میگفتم بله بنابرای نقل این کتاب، بعد گفتم بنابرای نقل یا نگفتم. اما ببین یکی از مفترات مبتلات روزه چیه؟ افترا به خداست و افترا به معصوم. همه مدعاها را نمیگم، بعض مدعاها روز 21 ماه رمضان جمیعاً روزشون باطل میشه، باید کفاره جمع بدن، چون افطار به حرام باید کفاره جمع بدی. یه وقت هست که تو خونه خودت عمدن روزتو خوردی، یا تو یخچال یا آبی اولش خوردی، خدا نکرده یه وقت یکی روزشو باید مال دزدی افطار کرد، اون باید کفاره جمع بده. یعنی مبتل اون مفتر اگر از سلسله گناهان باشه کفاره جمع باید بده. آقا این متن همه مده ها را نمیگم، خدا حفظشون کنه، بعضیشون روز ماه رمضان اجمعین روزاشون باطل میشه، روز 31. چرا؟ چون روزه امیرالمومنین میخونن. چی میگن؟ میگن گفت حسن جان تو برو بیرون، امیرالمومنین فرموده دو ساعتهای آخر. من نمیدونم چه کسی اعتراض نمیدونه به این چیزا. حسن جان تو برو بیرون، زینب جان تو هم برو بیرون، بعد حسین جان تو برو. دست حسینی گرفت گذاشت دست عباس. یه مش بی خبرم گریه میکنم، بعد میگن طیب الله عجب دهنگرم بود، نمیدونم که بی خود گفت روزش هم باطل شد. خب امام حسن میگه نامحرم بود بیرونش کرده، حضرت زینب نامحرم بود، اینا اینقدر نامحرم بودن، به دست تو از کجا رسیده؟ آقای مدده این خیلی جالبه، اینا نامحرم بودن بیرونشون کردن، تو از کجا فهمیدی مختاری محرم تر بود؟ پناه بر خدا میبره. حالا اگر این آیه شریفه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، اندرا آهستانه، بدون ادغام میگم که واضحه. ببین این باید ادغام بشه دیگه، یرملونه، ولی حالا علی الحسب بی ادغام بگیم تا واضح بگیم. اندرا آهستانه، فردا روز ماه رمضان اگر کسی این آیه را اینطور ترجمه کند که انسان طغیان میکند اگه بی نیاز شود روزش باطل میشه، انسان بی نیاز میشود اگر انسان طغیان میکند اگه بی نیاز شود، هر کسی اینطور ترجمه کنه روزش باطل. چرا؟ برای اینکه انسان بی نیاز نمیشه. سیاه رویی ز ممکن در دو عالم نشد هرگز جدا و الله اعلم. بنابراین اینجا بی نیازی را به خودش نسبت میده. چقدر قرآن دقیقه، نمیگه ان الانسان لیطغى اذا استغنى، نه، انسان طغیان میکند اگه بی نیاز بشه، چون بی نیاز نمیشن. امر آستان، انسان طغیان میکند اگر خود را بی نیاز ببیند، فکر کند که بی نیازه. اون غنای موهومه، اگرچه همینم باز باعث فتنه میشه بالاخره، اما غنای حقیقی نیست، یه غنای موهومه، اصلا نمیشه انسان بی نیاز بشه. عزیزی بر توجه فرمودید، حالا فکر میکنه بی نیاز شد، اما همین فکر بکنه باعث طغیان میشه. و دیدیم دیگه، و قرآن چقدر زیباست، از اون طرف این غنای موهوم را هم که سبب طغیان میشود خاطر نشان میکنه، اما به تعبیری میاره که بدونیم که این غنا موهوم بوده، حقیقی نبوده. نمیگه از استغنا، امر آه استغنا. این مزیت قرآنی و این نکته قرآنی را انشاءالله به خاطر جوانان بسپاره. خب اذا استغنا بقر و فتن و این افتقر قنت و بهن، اگه همین آدم فقیر بشه، ناامید بشه، سست بشه، یا اگه چیزی نداری. خیلی خوب، یقصر اذا عمل، اگه عمل بخواد بکنه کوتاهی میکنه، یه دو رکعت نماز اگه بخواد بخونه خیلی له نوردش میکنه. و یبالغ اذا سأل، اما اگه بخواد درخواست بکنه خیلی مبالغه میکنه، خدایا میخوام حتما بده، چی بده چی بده. حالا این عرضت له شهوت اسلف المعصیه، اگه شهوتی عارض شد درش، در معرضش قرار گرفت، معصیت را مقدم میداره. باشه حالا بذار یه لذتی ببریم نقدم. و سوفت توبه، توبه را به تأخیر میندازه. و این عرضه محنتون این فرج عن شرائط المله، وای تنم میلرزه. دقت بفرمایید، اگر یه قصه عارض شود از دین جدا میشود، میگه بیا اینم خدا، ما اینم زحمت کشیدیم، دعا خوندیم، ببینید بیدونه چقدر دارد، اینم من بفرمایید، خدا نکرده نعوذ بالله چلی زبانش نگیره، یوش یوش کار به جاهای باریک میرسه. بله یا الله، یسف العبرت و لا یعتبر، میگه عبرت رو بس میکنه ها، اما اوش عبرت نمیگیره، اصلا عبرت نمیگیره. بله عبرت هم خط بگیره یه دو سه لحظه میشه برخون پدر معلی الله و مقامه. یه مثال میزه، یه گفت که ما یه وقت با ماشین ایشو میپرمودن، ما ماشین مسافرت میکنیم، میبینیم در طرفین جاده یه جاهایی هست که با آب و علف و مناطق پرنعمتیه، یه مشاهده حیوانات سر به زمین دوختند و دارن میچرن ها، مشغولن دیگه. ماشین که میمد رد بشه یه صدای میکرد، اینا سر از زمین بلند میکردن، گوشاش رو تیز میکردن، یکی دو لحظه این برو بر نگاه میکردن، بعد دوباره سر به زمین میدوزدن. میگفت مردم خیلی هاشون اینجوری هست، یه خبر فوتش برسه فلان کس مرد، اخ اخ انا لله و انا الیه راجعون. عجب دنیاییه، رفتگان رفتند و ما هم میرویم، اما درست 10 ثانیه بعد از اون داره دل میشکنه، برای سر صدا میکنه، نقشه میکشه ربا بخوره. بابا پس چی شد؟ همین یه دو سه لحظه فقط، وای 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 انا لله و انا الیه راجعون. بعد دیگه همین آشام این قصه است. یوسف العبره، عبرت رو خوب بیان میکنه، یه میکروفون بهش بده یه ساعت در مورد عبرت حرف میزنه، اما بلای عتبش خودش اصلا عبرت نمیگیره. و یبالغ فی الموعظه، در موعظه مبالغه میکند. آقا یه میکروفون بهش بده بعد ببین چی موعظه های بله. یه وقت یه کسی بود پای تلفن داشت اصلاح ذات البین پس بکنه بین زن و شوهر، آقا من گوش دادم دیدم اینقدر بیانات زیبایی داره، گفتم اگه من یه جای داشتم یه دهت رو دعوت میکردم. آقا خب گذشت بکن، خانم گذشت بکن، ببین لذتی که در عرفت در انتقام نیست. آقا یه شاخه گل بخر وقتی میره خونتون، خوش اخلاق باش. یک ساعت موعظه، اما این شخص از بد اخلاق ترین آدم های دنیا رو دونش. چی یعنی؟ خدا میدونه چی بگه بشه. آقا پس این بد بلدی به خودت چی دیگه هستی؟ پدر جان مرد خیلی محترم پشت تلفن یک ساعت موعظه، گفتم تو یه دهت رو دعوت کنه حرف بزن، اصلاح خانواده ها صحبت کن، خیلی بده آقا اینقدر انسان زیبا صحبت کنه عمل نکنه. یبالغ فی الموعظه، در موعظه مبالغه میکنه، ولا یتعظ، هیچ وقت خودش موعظه پذیر نیست. فهو بالقول مدل، گوش بدی، و من العمل مقل، میگه در مقام گفتار آنچنان مسلط میشود، احساس بلندی بلند مرتبهی بر دیگران میکنه. نشسته پسر جان، به همه هم بگه پسر جان، مادر جان، چنین است و چنان است و در مقام گفتار خودشو خیلی بالا میدونه. اما و من العمل مقل، وقتی پای عمل پیش بیاد مقل است، کم میذاره. این دو جمله رو گوش بدید دیگه تمام میشه. یونافسو، ببین منافست به معنی تقریبا مسابقه است، توجه کردید؟ یه مثلا مطلبی است، یه ده مسابقه میگذارن که ببری هم چه چیزی. یونافسو فی ما یفنا، در این چی که فانی میشود ایشون آقا زحمت میکشه بخواد بر دیگران سبقت بگیره. فانی ها، ببین یه چیزیست که میخواد این بخره مال این بشه، اما میدونه که فانی هم هست، اما اینجا چکار میکنه؟ منافسه میکنه، میخواد بر دیگران سبقت بگیره. و یسامحو فی ما یبقا، در چیزی که باقی میماند در اون آخرت هم بهش تعویل میدن، در اون مسامحه میکند. داستان آیت الله روزمای بهجت را به شما در گذشته شد گفتم، اگر اونا که نشنیدن بشنون و دعا کنم من آدم بشم که بالاخره حالا دیگه ممکنه بشم. عرض می شود که آیت الله رضوان بهجت فرمودن که استادی در نجف داشتیم از مجتهدی بزرگ مشهور نجف اشرف. یکی از شاگردا جوان مرگ شد، بند خدا فوت شد، از دنیا رفت. یعنی یکی از همشاگردی ها، یکی آیت الله بهجت، یکی از همشاگردی ها، این استاد خیلی دلش سوخت. خلاصه برحت شد دیگه، شاگرد جوانش از دنیا رفت. میگه یک روز از این روزای سقاهای نجف میمدن اینا آب شیرین میآوردن، چون میگن آب چاهای نجف تلخ و شور بود، بنابراین آب شیرین از فرات که میآوردن میفروختن برای خوردن. خلاصه این سقاها میمدن میگفتن مثلا یه نفر بانی بشه این آب الان توزیع بشه در بین مردم، یعنی یه نفر بخره بانی بشه، یه پول ناچیزی هم بود پولش. این استاد آی بهجت به یاد شاگرد جوان مردش افتاد و سقر صدا کرد، این پولات گفتش که بده مردم و این آب رو دادن مردم، بالاخره هوای گرم نجف خوردن. بعد از مدتی این استاد کسی یادش رفته بود یه مشک آب حالا چیه، و این شاگرد رو خواب دید این یه شهری داره، نه یه قصری، یه شهر داره. این قصرها سر به فلک زدن، گفت اینا چه کجا تو طلبه یه لقبا بودی، تو کجا اینا را آوردی؟ گفت تو برام خریدی. چی؟ گفت همون مشک آب را که داده مردم این را دادن بود. توجه کردید ما بواطن اعمال را نمیدونیم، ما ظاهر را میبینیم. حالا دقت بفرمید، یونافس فی ما یفنا، در فانی میخواد بر دیگران سبقت بگیرد، اما یسامح فی ما یبقا، در باقی مسامحه میکند. بابا این احسان که میکنی میمونه برات، تو قیامت هم نشونت میدن، تو قبرت هم داخل میشه، این دل را که شاد میکنی در قبرت داخل میشه، همیشه هم هست، چه مسامحه میکنی. خب این قسمت رو گوش بدید، حساسی دو جمله مونده دیگه من بلنشم برم. ببینید یرال غنمه مغرما، الله اکبر، غنیمت را جریمه حساب میکند. گوش بدید، حالا اون چه نداره نمیخوام کار ندارم، من یه بالد اونه که دارن پول دارن، که نداره به خودش نگیره، خب المفلس فی امان الله، اونو نمیگیم، در امان خداست. توجه کردی؟ گفت که گفتم بهتون یه جداب و بچهش داشت میرفت یه جنازه این بلد، آدم ها پشت سر جنازه بیرد هم میگفتن الهی بمیرم، تو را این بلد جایی کنن، نه فرش داره، نه چرا داره، نه یخچال داره. بچه ای که دا گفت بابا دارم برمش خونه ما، نکنه خیلی خونه ما میرم. ببین المفلسه بی امان الله، از این کار نمیدونم، این که داره، حالا داشتن مراتب داره، داشتن مراتب داره، لازم نیست حتما میلیارد ها داشته باشی انفاق بکنی، حالا نسبت بکنی که داری انفاقه کی هم بکنی خدا قبول میکنه. حالا گوش بدید، یر الغنمه مغرما، غنیمت رو جریمه حساب میکنه. اومدن گفتن فلان کس مریض هم پول داره ها، آقا یک کمک بکنید. آقا اومده با یک اخمی با یک ترش روی میگه آلا اینم اومده فکر کنیم که خبریه، اب نداره، حالا یه میلیون تومان برش بنویسی. بعدم میگه چقدر مزاحمن اینا، یعنی چی؟ بابا این پول بیمار داده ها با اون میلیارد ها، اما اینو جریمه حساب میکنه. تو را خدا کش بدید، امیرالمومنین داره با ما حرف میزنه. یرل غنمه مغرما، غنیمت را جریمه حساب میکنه، اما ول غرمه مغنما، یه وقت زیان را، زیان و ضرر را غنیمت حساب میکنه. یه پولی ازش خواستم بگیرم، یک کلکی زد نداد. بگه دیدی اومده بود به تیرها ندادم، بهش گذاشت رفت. و هم به من چی بلن کس مریضه؟ من خودم هزار تا کار دارم، خودم دارم. بعد این مسئله های عوامانه که پناه بر خدا میبرم. یه مش مسئله ما داریم که این مسئله ها رو بر قرآن حدیث مقدم کردیم. قرآن میگه انفقوا، ما میگه آره بابا چراقی که باید من به خونه رواز مسجد حرام بود. این مسئله یاد گرفتیم از مادر بزرگمون. این مسئله در مقابل قرآن کتاب شریف کافی مسجد الاقصا ایستاده. عجب مسئله. پس چی میشه؟ آقا غنیمت را جریمه حساب بکنه و ضرر و زیان را غنیمت حساب میکنه. خوب شد ندادم، به میداد خوب میشده، ولی این نداده فکر میکنه خیلی کار خوب میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد بن عبد الله.